بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت عقل بود و در ارتباط با این مصدر، یعنی در کنار کتاب سنت و اجماع، بحث از دلیل عقل بیان شد. قبل از شروع به مواردی که از حکم عقل و دلیل عقل میتوان استفاده نمود و آثار و ثمراتی که مترتب بر این بحث است، فرمودند باید مقدماتی رو بیان کنیم. یک مقدمه این بود که ادراکات عقلی یا ادراک نظری است یا ادراک عملی. سخن و گفتگو در مقدمه دوم بود. در مقدمه دوم بدینجا رسیدیم که علم به حکم شرعی مانند هر علم دیگری، این نیاز به یک علت دارد. البته این تعبیر و این بیان در کتاب نیست، ولی بازگشت مقدمه دوم به همین بیانی است که عرض می کنم. علم به حکم شرعی، به وجوب، به حرمت، به هر استحباب، جواز، عدم جواز، علم به حکم شرعی نیاز به یک علت دارد. چون در جای خود اثبات شده است که ممکن بدون علت امکان وجود ندارد. و چون بحث ما در رابطه با علم تصدیقی است، در منطق خونده شد که علت علم تصدیقی یا قیاس است یا استقراء یا تمثیل. در منطق رو به دو باب تقسیم می کنند: باب معرف، باب حجت. باب معلومات تصوری که ما را به مجهول تصوری برساند، باب معلومات تصدیقی که ما رو به مجهول تصدیقی برساند، باب استدلال. از این سه قسم بیان شد که استقراء و تمثیل کارآمد نیست، میماند قیاس منطقی. قیاس به اصطلاح منطقیون، این میتونه کارآمد باشد و میتواند علت برای حکم شرعی باشد. و هر قیاسی از اینجا به بعد، بحث جدید، بحث امروز از این نقطه شروع می شود. هر قیاسی، هر قیاس منطقی باید از دو مقدمه تشکیل شود. این مسلم است: صغرا و کبرا. حالا چه قیاس ما قیاس استثنایی باشد یا اقترانی که در منطق خونده ایم، باید از دو مقدمه، یک صغرا، دو کبرا تشکیل شود. این دو مقدمه گاهی هر دو غیر عقلی هستند. به این دلیل میگیم دلیل شرعی. پس اگر صغرا و کبرای ما هر دو حکم غیر عقلی بود، این میشه دلیل، دلیل شرعی. اما اگر صغرا و کبرای ما هر دو عقلی بود و یا کبرا فقط عقلی بود، علی رغم این که صغرا عقلی نیست، به این میگیم دلیل عقلی. پس بنابراین اگر هر دو مقدمه قیاس غیر عقلی بودند، این میشه دلیل شرعی. و اگر هر دو مقدمه قیاس یا یکی از این دو مقدمه که همون کبراست عقلی باشد، به این میگیم دلیل عقلی. این نکته هم داخل پرانتز در ذهنمون باشد که تعبیر دلیل شرعی و عقلی نه این معناست که دلیل عقلی شرعی نیست. اینها بحث اصطلاحات هست. در این بیان، در این تقسیم، دلیل شرعی یعنی دلیل غیر عقلی، دلیل عقلی، دلیل غیر عقلی. خب در دلیل عقلی اگر هر دو مقدمه ما، یعنی صغرا و کبرا، هر دو عقلی باشند، به این میگیم مستقلات عقلیه. پس منظور از مستقلات عقلیه چه شد؟ جایی که صغرا و کبرا هر دو مقدمه قیاس عقلی باشند. مثال، یه نکته هم داخل پرانتز عرض کنم، این بحث دلیل عقلی در کتاب در عرض 3-4 صفحه بیان شد، ولی چون بحث مهمی است اجازه بدهید مقداری گسترده تر با تفصیل بیشتر و در مواردی هم با تکرار مطلب عرضه شود، به دلیل اهمیت موضوع و اینکه اگر موضوع انشاءالله منقح و روشن شود در مجالات مختلفی میتونه مورد استفاده قرار بگیرد. لذا بخشی از اون مطالبی که در این جلسات مربوط به بحث دلیل عقل عرض میشود فراتر از کتاب، ولی لازم برای انشاءالله دانش پژوهان خواهد بود. مستقلات عقلیه مثالش این می شود، اگر بگیم العدل یحسن فعله عقلا، این میشه صغرا. عدل انجامش از نظر عقل حسن است. خب این یه قضیه عقلیه هست، حکم عقل است، شد صغرا. بعد کبرای قیاس بگیم کل ما یحسن و فعله عقلا یا یحسن و فعله عقلا، هر آن چیزی که از نظر عقل فعل او نیکوست از نظر شرع هم نیکوست فعل او. این میشه کبرا. کبرای ما ملازمه بین حکم عقل و شرع، اونچه که عقلا حسن است شرعا هم حسن است، این کبرا. صغرای قیاس این بود که عدل از نظر عقل فعلش حسن است. کبرای ما این است، هر آنچه که عقلا فعلش حسن است شرعا نیز فعلش حسن است. جواب و نتیجه این قیاس چه می شود؟ عدل شرعا فعلش حسن است، عدل از نظر شرع فعلش نیکو و حسن. صغرای ما حکم عقل بود، کبرای ما حکم عقل بود. کبرا ملازمه بین کلما حکم به العقل حکم به الشرع، این میشه مستقلات عقلیه. اما برای غیر مستقلات، غیر مستقلات عقلیه جایی است که کبرای قیاس عقلی باشد، کبرای قیاس مسئله ملازمه و حکم عقل باشد، اما صغرای قیاس حکم عقل نباشد. مثال، اگر شارع مقدس فرمود که مثلا صلات واجب است، این شارع فرمان داد به وجوب صلات، این یه حکم شرعی است. یک کبرا داریم، کبرای ما یک حکم عقل است و اون این است که هر آن چیزی که شرعا واجب باشد از نظر عقل مقدمه او نیز شرعا واجب است. کبرا رو تکرار میکنیم، هر آن چیزی که شرعا واجب باشد از نظر عقل مقدمه او هم شرعا واجب است. صغرای ما یک حکم شرع بود، وجوب نماز. کبرای ما یک حکم عقلی است، وجوب مقدمه در صورت وجوب ذل مقدمه. و از اینجا به نتیجه می رسیم، پس مقدمه صلات نیز مثل وضو وجوب شرعی دارد. یا مثال دیگر، اگر شارع مقدس فرمود که امر به صلات نمود، امر و وجوب صلات را از او انتزاع نمودیم، این میشه صغرا. کبرای ما این است که هر اون چه که واجب است شرعا از نظر عقل ضد او نیز شرعا حرام است. اگر نماز وجوب دارد، عقل میگوید ضد نماز. مثلا اگر خواب بشه ضد او، اگر صحبت کردن بشه ضد او و موجب ترک صلات شود، این حرام است شرعاً. صغرای ما حکم شرع است، کبرای ما یک حکم عقلی است. این قیاس و این دلیل رو میگیم دلیل، دلیل عقلی از نوع غیر مستقلات عقلیه. پس جمع‌بندی بحث امروز این شد که استدلال و علم به حکم شرع ابتداءً یا از راه استقراء یا تمثیل یا قیاس است، قیاس منطقی. استقراء و تمثیل کارآمد نیست، میمونه تنها راه قیاس منطقی. در هر قیاسی نیاز به دو مقدمه داریم، صغرا و کبرا. اگر هر دو مقدمه ما حکم شرع بود، دلیل میشه دلیل شرعی، و اگر هر دو مقدمه حکم عقل بود، صغرا و کبرا عقلی بود، این میشود دلیل عقلی از نوع مستقلات عقلیه. و اگر صغرای ما حکم شرع بود و کبرای ما حکم عقل بود، این میشود دلیل عقلی از نوع غیر مستقلات عقلیه. این یک مطلب. اگر در دلیل عقلی دقت نمودید، چه در مستقلات چه در غیر مستقلات، کبرا یک ملازمه هست، حکم عقل به ملازمه، چه در مستقلات عقلیه و چه در غیر مستقلات عقلیه، کبرا حکم عقل است به ملازمه. عقل میگوید هر آنچه که عقلا حسن است شرعا هم حسن است. این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. عقل میگوید اون چه که واجب باشد مقدمه او هم واجب است، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذوالمقدمه. عقل میگوید اون چه که واجب باشد ضد او حرام است، حکم به ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضد آن. اینها تمام حکم عقل به ملازمه میشه کبرای دلیل عقلی. تطبیق این چند خط این طور بود که الثانی ان الاستدلال لا يتم الا بالاستقراء او التمثيل او القياس المنطقي، و بعد از چند صد فرمودن فتعین ان تكون الحجه هي القياس المنطقي و هي على اقسام ثلاثه. قیاس منطقی بر سه قسم است. یک، ان تكون الصغرى والكبرى شرعیتین. گاهی صغرا و کبرا هر دو شرعیه هستند و هازا ما یسمی به دلیل شرعی. به این میگیم دلیل شرعی از محل کلام خارج است. دو، ان تکون کلتاهما عقلیتین. گاهی هم صغرا و هم کبرا دلیل عقلی است، حکم عقل است. مثال که ادراک العقل حسن العدل. عقل ادراک می کند عدل حسن است، می گوید العدل حسن عقلا. این میشه صغرا. و حکم العقل بالملازمت بین حسن العدل عقلا و وجوب العدل شرعا. و سپس عقل حکم می کند به ملازمه بین حسن عقلی عدالت و وجوب شرعی عدالت. این میشه کبرا. عقل حکم میکند کلما کان حسن عقلا واجب شرعا. حکم به ملازمه، کلمه ملازمه، ملازمه بین حسن عقلی عدالت یک طرف و وجوب شرعی عدالت. خب و هازا، هازا یعنی این که هر دو مقدمه صغرا و کبرا عقلی باشند، ما یعبر عنه بالمستقلات العقلیه، از او تعبیر می شود به مستقلات عقلیه. یا حسن و قبح عقلی، که البته این بحث به طور مستوفا در علم کلام مطرح شده است. در پاورقی دارند در مقابل اشاعره، معتزله و امامیه یا به تعبیر دیگر عدلیه، حسن و قبح رو پذیرفتند. گفتن ما خارج از حکم شرع حسن و قبح مواردی داریم که خارج از اون امر و نهی شارع حسن است یا قبیح و عقل میتونه اونها رو ادراک بکند. در مقابل اشاعره معتقدند که خیر، هر آنچه را که شارع امر کند حسنون و هر آنچه را که شارع نهی کند قبیحون. که در رابطه با این حسن و قبح اگر فرصتی شد در جلسات آینده مطالب تفصیلی را عرض خواهیم نمود. قسم سوم، ان تکون الصغرا شرعیه و الکبرا عقلیه. گاهی صغرا شرعی است اما کبرا حکم عقل است. مثال، الوضوء مما يتوقف عليه الصلاة یا عليه الواجب. وضوء مقدمه صلات است، وضوء از اون اموری است که متوقف است بر او واجب. ما يتوقف عليه میشه مقدمه، وضوء مقدمه صلات است. و هذه مقدمه شرعیا، این که وضوء مقدمه صلات است یه حکم شرعی است. شارع باید بگوید و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وضوء مقدمه صلات است. خب یه کبرای ما چیست؟ کبرای ما این است، کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلا، هر آن چیزی که واجب بر او متوقف است از نظر عقل او نیز واجب است. یا به تعبیر دیگر، مقدمه واجب واجب است، مقدمه واجب واجب است. و هذه مقدمتون عقلیه، این مقدمه عقلی است، حکم به ملازمه بین وجوب ظلم مقدمه و وجوب مقدمه. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود فل وضو واجبون، وضو نیز از نظر عقل وجوب شرعی دارد. و هازا، این قسمت سوم، ما یعبر عنه به غیر المستقلات العقلیه، به او میگیم غیر مستقلات عقلیه. اون سطر دوم صفحه 147، المستقلات العقلیه، اینو در پرانتز بگذاریم. و این عبارت غیر المستقلات العقلیه این هم در پرانتز. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمت بین حکم العقل و الشرع، وجوب شرعی وضوء را ما به واسطه ملازمه بین حکم عقل و شرع درک میکنیم. منظور از ملازمه بین حکم عقل و شرع این است که کلما کان واجب عقلا واجب شرعا، کلما کان حسن عقلا حسن شرعا. عقل میگوید اگر چیزی از نظر من واجب بود، شارع مقدس نیز او را مطلوب می‌دارد، مورد طلب او هم هست. یکی دو نکته در اینجا در ذهنمون باشد. به این بحث دلیل عقلی، حالا چه مستقلات عقلیه چه غیر مستقلات عقلیه، گاهی تعبیر می شود به ملازمات عقلیه. منظور از ملازمات عقلیه همین نگاه به کبرای در قیاس هست، که اگر کبرای در قیاس ما حکم عقل بود، که همیشه حکم به ملازمه هست چه در مستقلات و چه در غیر مستقلات. این یک نکته. نکته دوم، مستقلات عقلیه یک مصداق دارد و اون مسئله حسن و قبح عقلی. اما غیر مستقلات عقلیه مصادیق متعددی دارند، مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث حرمت زد، مثل بحث اجتماع امر و نهی، مثل بحث دلالت نهی بر فساد و موارد دیگری که در جای خود انشاءالله عرض خواهد شد. این هم یک نکته. یک نکته که در کتاب به خاطر لزوم اختصار بیان نکردند و باید دانسته شود، اگر فرصتی بود در جلسات بعد عرض بشود، این است که در حسن و قبح عقلی صورت مسئله چیست؟ در حسن و قبح عقلی صورت مسئله چیست؟ چند مرحله یا چه سؤالی مورد نظر است؟ و نظر صحیح و نظر مشهور در این زمینه چیست؟ اینو انشاءالله در جلسات آینده به نحو اجمال عرض خواهیم نمود. اما سوالات بحث امروز، دلیل شرعی و دلیل عقلی را تعریف نمایید. سوال بعد، دو قسم دلیل عقلی را جداگانه در قالب مثال بیان نمایید، یعنی مستقلات عقلی غیر مستقلات. سوال بعد، وجه مشترک، اون نقطه مشترک در دلیل مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه چیست؟ جهت مشترک اون کبرا بود و اون مسئله ملازمه، همیشه کبرا بحث ملازمه هست. سوال بعد، منظور از ملازمات عقلیه چیست؟ ملازمات عقلیه همین مستقلات و غیر مستقلات به اعتبار اون کبرایی که در این قیاس هست بهش میگن ملازمات عقلیه. سوال بعد، منظور از حسن و قبح چیست؟ این بس این سوال البته حیث کلامی دارد، در کتابهای کلام و اعتقادات مسئله حسن و قبح آمده، اساساً به امامیه و معتزله میگن عدلیه، به همین جهت است در مقابل اشاعره که این مسئله حسن و قبح رو نپذیرفتند. این هم یک سوال. سوال دیگر این است که وجه تسمیه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه چیست؟ چرا به این میگیم مستقل، به اون میگیم غیر مستقل؟ دلیلش روشن است. مستقلات عقلیه یعنی عقل در این حکم و در این استنتاج استقلال دارد، نیازی به غیر خود ندارد، چون صغرا و کبرای قیاس هر دو عقلی بود. به خلاف غیر مستقلات که بخشی از راه رو حکم عقل و دلیل عقل میاد، ولی بخشی از راه یعنی صغرا را ما باید از راه دیگری، از راه حکم شرع به دست بیاوریم، لذا بهش میگیم غیر مستقل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.